گام های گم شده. به نام خدا و سلام، از شما عزیزان دعوت میکنیم قطعه زیبایی که به صورت تکخان و گروه کر اجرا شده را در این برنامه از گام‌های گمشده بشنوید. این اثر با صدای علی خدایی از خوانندگان خوب کشورمان است که در دستگاه چهارگاه ساخته شده است. ویژگی بارز این اثر که با شعری بهاری و نوروزی اجرا شده این است که هیچ سازی در آن استفاده نشده و رنگامیزی قطعه را گروه کر اثر بخش کرده و نقش یک ارکستر بزرگ را در اینجا میتوان توسط گروه کر شنید.
نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا. نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا. نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا.
نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا. نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا. باز هم شوق آواز و پرواز می شود سینه در سینه پیدا.
باز هم شوق آواز و پرواز می شود سینه در سینه پیدا.
عاشقم عاشق دیدن تو ای بهار، ای بهار شکفتن. عاشقم عاشق با تو بودن، عاشقم عاشق از تو گفتن. بر زمین لطف باران مبارک، موسم گل به یاران مبارک. خوش رسیدی به این باغ عاشق، مقدمت ای بهاران مبارک.
بر زمین لطف باران مبارک، موسم گل به یاران مبارک. خوش رسیدی به این باغ عاشق، مقدمت ای بهاران مبارک.
آمدی تا که دلهای ما باز رنگ و بوی جوانی بگیره. آمدی تا که این خاک معصوم جلوه‌ی آسمانی بگیره. هر کجا گل به گل عطر و لبخند، لاله ها یاس ها رازقی ها. باز هم فرصت دل سپردست، باز هم نوبت عاشقی ها. باز هم فرصت دل سپردن، باز هم نوبت عاشقی ها.
نوبت عاشقی ها. نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا. نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آیینه پیدا.
آمدی تا که دلهای ما باز رنگ و بوی جوانی بگیرن. آمدی تا که این خاک معصوم جلوه‌ی آسمانی بگیرم.
نوبهار
نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آینه پیدا. نوبهار است و یک بار دیگر می شود گل در آینه پیدا. باز هم شوق آواز و پرواز می شود سینه در سینه پیدا.
باز هم شوق آواز و پرواز می شود سینه در سینه پیدا.
اثری با صدای علی خدایی و همراهی گروه کر تقدیم شما همراهان کردیم در دستگاه چهارگاه که امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم بائسپور.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دلم از زندگانی سخت سیره، آخ بمیرم هرچه زودتر باز دیره. دیره دیره زنان را دل سرای درد و ماتم، آختن مردان نشان تیغ و تیره. اما مردان نشان تیغ و تیره. داد و بیداد دیده اسیران را به جای عشق و افغان شرم در چشم و آتش در زمیر را آنان که تن در خون کشیدن وای الهی وای الهی خاکشان با خود نگیره
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
در جستجوی معنا،
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز با شما در حوزه علوم دینی صحبت خواهیم کرد. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
گام به گام همگی تا بلندای علم و آگاهی. در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی. برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مهمان امروز من حجت الاسلام محمد پویا هستند، کارشناس علوم دینی. با حاج آقای پویا در حوزه علوم دینی گفتگو میکنم. شاید یکی از چیزهایی که بیشتر از هر چیز دیگری بین بنده و معبود جاریست دعاست. این کلمه جاری کلمه دقیقیه حاج آقا، جاریه دعا، چون پویاست، چون تغییر میکنه، چون در کنشه، داینامیکه به قول فیزیکدان. سوالی که برام وجود داره اینه که ما یه فرستنده داریم که بنده است در مقوله دعا، یه گیرنده داریم که معبودمونه.
درست.
این وسط اون چیزی که انتقال دهنده است دعاست،
وسیله و پیام دعاست.
دقیقاً دعاست. حالا راجع به اون دعا حرف زدیم، این که باید چه ویژگی هایی داشته باشه، با چه موجی ارسال بشه، چگونه باشه و مسائل اینچنینی، در برنامه‌های پیشین راجعش حرف زدیم و اگر کسی دوست داشت بشنوه میتونه در آرشیو در جستجوی معنای رادیو فرهنگ بشنوه. سوالی که دارم اینه که فرستنده اهمیتش کجاست؟ یعنی حالا مثلا من به عنوان بنده و شما هم به عنوان یک بنده خوب خدا، دوتامون یک دعا داریم و حالا مثلا احتمالاً آداب رو هم فرض بکنید که به یک شیوه رعایت میکنیم، آیا استجابتمون تفاوتی نمیکنه؟ چون من منم و شما شما و دوتامون وجود متفاوتیم و ظرف ها متفاوته.
سوال بسیار دقیقی و جواب بهش هم شاید راحت نباشه، واقعا سوال عمیقیه و باید روش ریز شد. خود شخص دعا کننده قطعا مؤثره، برای همین میرن پیش اولیا میگن شما برام دعا بکنید. شخص دعا کننده قطعا مؤثره بدون شک. حالا البته واسطه در دعا رو من اجازه میخوام توی برنامه دیگه مفصل راجع بهش صحبت کنم. اما شخص دعا کننده با توجه به این که چه میزان در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی وجاهت و آبرو برای خودش کسب کرده باشه، چه میزان از گناه اجتناب کرده باشه، چه میزان در مقام بندگی و اطاعت خداوند تبارک و تعالی رسم عبودیت رو به جا آورده باشه، چه سابقه ای در همین دعای مثلا مد نظر فعلی داشته باشه، اینا خیلی مؤثره در قضیه. اینجوری نیست که از طرف خداوند تبارک و تعالی برخورد گزینشی به اتفاق بیفته، این محاله. یعنی خدا با احدی پارتی بازی نداره. از طرف خداوند تبارک و تعالی چون بنای عدالت هست، محاله که پارتی بازی اتفاق بیفته. ولی این بنده ها که دارن دعا میکنن، این دعای اینها وابسته به عوامل و تابع هایی هست، به قول اهل منطق و ریاضی اونا تابع هایی داره. مثلا یکی از چیزاش تابع نوع عمل کرده خود فرده، توی ورطه گیر افتاده که کاملا خودش مقصر بوده، این فرق میکنه تا کسی که تو ورطه انداختنش بدون تقصیر و مظلومانه. چطور میشه یکسان باشن اینها و هر دو هم دارن دعا میکنن برای نجات از این ورطه؟ مثلا کسی با ندونم کاری اومده پول خودش تو سرمایه خودش رو فنا داده،
کمان که آدم مؤمنی هم بوده،
کمان که آدم مؤمنی هم بوده. آره، با ندونم کاری حرف این اون گوش ندادن، لجبازی کردن، حرف پدر رو به بزرگتر رو نشنیدن. یکی دیگه نه، اومده سعی سالم مرتب و منظم رفته جلو، نهایتا به نتیجه نرسیده. یعنی میزان به اصطلاح نقش و عمل کرده فرد دعا کننده در موضوع مورد دعا، اینم حتی مؤثره. نظرم که فرمودن ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر، خیلی مهمه نکتش. یعنی کسی که دعا میکنه اما عمل مقتضی رو و عمل کرد و نقش آفرینی مقتضی رو نداره، مثل تیرانداز بی تیر و کمانه، با دست چقدر میتونی بزنی به هدف؟ نمیشه، دعا به هدف اجابت نمیرسه. ممکنه دوتایی نشستن توی مجلس مثلا دعای کمل، دعای نوبه،
اصلا عادلانه است مگه؟ یعنی مثلا خداوند عدالتش مگه اجازه میده که دو نفر یک دعایی میکنن، یکی سی تلاش بیشتری کرده، یکی سی تلاش کمتری کرده، کمان که اونی که تلاش کمتری کرده ایمان بیشتری هم داره؟
بله.
خداوند، مگر این عدالته که خداوند به اونی که مثلا تلاش کمتری کرده ولی حالا دعای بیشتری هم کرده مثلا نگاه ویژه تری بکنه.
نه دیگه، این روایت داره همین رو نفی میکنه، دقیقا نمیشه، باید تلاش بکنید، تلاش باید حتما انجام بشه. پس شخص دعا کننده خیلی مفیده و مؤثره در قضیه دعاست، یعنی شخص خودش در واقع کمک میکنه، بخشی از راه رو طی میکنه. دعا یه بخش از مسیره، یه بخش دیگه اون عمل است، یه بخش دیگه آمادگی های قبل از دعاست. مگه میشه انسان غرق در معصیت بیاد از خدا یه چیزی بخواد؟ لذا میگن آقا استغفار کن قبل اینکه دعا میکنی، خجالت بکش. مثل یه آدمی که آلوده مثلا، همه جور کثیفی و نجاستی به سر روش هست و به لباسش، صاف بخواد بره وارد یه مجلس خیلی تمیز بشه، خب همون دم در راش نمیدن دیگه، میام اول برو یه همون بگیر، دوش بگیر، خیلی خوب بیا تو، اشکال نداره. انسان نمیتونه با مثلا زبان پر از گناه، مدام غیبت کرده، تهمت زده، چه میدونم دروغ گفته، فحش داده، بعد بیرا گفته، مگه میشه با این زبان وایس دعا بکنی دعات هم مستجاب بشه؟ آخه این معقول نیست اصلا. یعنی این زبان یه آلودگی هایی داره که نمیشه.
حاج آقا ممکن است حرفتون یه برداشتی هم بشه که آدم هایی که گناه کردن یا حالا غرق در معصیتان جدا بشه از خدا، حالا تو نه یا این سمتی خدا خیلی تو رو مثلا نمیپذیره و فلان و اینا، ممکنه همچین برداشتی بشه از این.
خب پس حالا که اینجور شد بذار من توضیح بدم. اتفاقا خدا نسبت به بازگشت همین ها یک، خودش در روایت اونجور که حدیث قدسی هست فرموده یه اشتیاق خاصی داره دیگه، این تعبیر از من نیست. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، این حدیث قدسیه، یعنی اگر اینا که پشت کردن به من و با من قهرن، اگر میدونستن که من چقدر اشتیاق دارم که برگردن، اگر میفهمیدن از شدت شوق خودشون میمردن که چقدر خدا ما رو دوستمون داره. اینجوری نیست، حرفم در بحث استجابت دعاست. میخواد دعا بکنه باید قبلش استغفار بکنه. لذا شما عموم دعاهای مهم رو نگاه بکنید، قبلش استغفار هست. یه جوری انسان میبره تو وادی استغفار، یه کاری میکنه، عفو و مغفرت الهی رو بخواد، بعد شروع میکنه به اینکه خواسته ها رو حالا لیست کردن و فهرست کردن. صاف نمیرن سراغ بیان خواسته.
سوالم یه جوری دیگه بپرسم ازتون، بفهمم دعای گناهکار استجابت میشه یا نه؟
بستگی داره چه دعایی باشه. وقتی از دعاش در مورد همین،
وقتی میگیم بستگی داره، یعنی اینکه خب نه اصلا نمیشه راجبش حرف زد، مثل دعای مؤمنه، باید ببینیم شرایطش چیه. چون ممکن یه وقتی یه برداشتایی بشه در این مورد که آقا من اصلا الان غرق در گناهم ولی الان ذهنم اینه که از خداوند یاری بخوام، اصلا به هر دلیلی. خیلی موقع ممکنه برداشتا این شکلی باشه که مثلا آدمی که اینجوری نیاد. درسته شما دارید میفرمایید که داریم راجب نزدیک بودن به استجابت و امکان استجابت حرف میزنیم، مثل تیم فوتبالیه که 100 میلیارد تومان خرج کرده، او به قهرمانی نزدیکتره تا تیمی که 1 میلیارد تومان خرج کرده.
بله.
ولی منطقا یه تیم لیگ 2 نمیاد بره فینال جام حذفی. منتها حالا داریم راجع به منطق اینجا حرف میزنیم، راجع به منطق دعا حرف میزنیم، حالا ممکن اتفاقات دیگری هم بیفته. آیا غیر از اینه یا من اشتباه متوجه دارم میشم؟
ببینید آدم گناهکار میتونه دعا بکنه و توصیه هم شده به اینکه دعا بکنه. هیچ کس نباید این دعا رو فراموش بکنه. اصلا قوم یونس علیه السلام وقتی عذاب براشون قطعی شد، نه که گناهکار، نه حتی گناهکار حرفه‌ای، گناهکار حرفه‌ای که عذاب استیصال، یعنی عذابی که میاد همشون از بین میبره، براش قطعی شده، باز تضرع کردن، خدا استجابت کرد. متو یه نکته‌ای داره آدم گناهکار، اولین حاجتی که داره پاکی از همین گناه. اگه اینم نمیفهمه خیلی مشکل. آدم گناهکاری که خیلی آلوده است، مثلا شبا قدری عده میاد، اولی حرفش اینه که خدا من ببخش منو. این خیلی حرف خوبیه،
یعنی خودش فهمیده که یه اشتباهی
قبل از این که بیاد بگه خدا پول بده، نمیدونم چی بده، مشکل خونمو حل کنم، شغلم فلان بشه، یه خورده حداقل بفهمه که آقا من الان که غرق گناهام، اولین خواسته و این باشه که پاک بشم، بعد که تمیز شدم بعد حالا بریم سراغ بقیه خواستا. این منطق چینش حاجت ها و دعاها اینم خیلی مهمه. ما اولین خواستمون همیشه این باشه که خدا ما رو ببخش، ما غرقیم، آلوده ایم، ما رو ببخش، بعد که خب حالا بخشش و رحمت الهی شامل حالمون شد، بعد به تدریج بیام. اگر حالا بعضیا ذهنشون خیلی منطقی تر نگاه میکنه، پله پله خواستای خودشونو مطرح بکنن.
خیلی خب، بحث جالبی بود امروز در مورد دعا. اینا واقعا برای اینه که اذهان روشن بشه. شاید خیلی از این مسائلی که من از شما پرسیدم خودم خیلی شاید مسئله‌ام نبوده باشه، ولی واقعا ممکنه برای خیلی سوال باشه. خیلی ممنونم از شما حاج آقای پویا که در این برنامه شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیزی که ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم. امروز با شما در جستجوی معنای علوم دینی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خوش آنان که الله یارشان بی که دو قول هو الله کارشان بی خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی 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 بیا جانا که جانا که سلطانم توی تو تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. دایره مینا. برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.